ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. به گفته مقام های بهداشتی فلسطینی، حمله هوایی اسرائیل به رفح دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. نروژ، اسپانیا و جمهوری ایرلند روز سه‌شنبه به شکل رسمی کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. و شماره دیگری از شهروندان در شهرهای مختلف ایران به دلیل اظهار نظر درباره مرگ رئیسی احضار شدند. به گزارش رویترز، حمله هوایی یک شنبه شب اسرائیل به منطقه تل سلطان در شمال غربی رفح شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقامات بهداشتی در غزه، در این حمله دست کم 35 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند و چادرهای اردوگاه در آتش سوختند. ارتش اسرائیل با اعلام اینکه گزارش‌ها درباره تلفات غیر نظامی را بررسی خواهد کرد گفت این حمله علیه یک مجتمع حماس بود و در جریان آن دو فرمانده ارشد حماس به نام‌های یاسین ربی و خالد النجار کشته شدند. این حمله ساعتی پس از آن انجام شد که گروه افراطی حماس از حمله راکتی به سمت تل آویو خبر داد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه به طور رسمی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. رهبران اسپانیا، جمهوری ایرلند و نروژ هفته گذشته از این تصمیم هماهنگ خود خبر داده بودند. موضوعی که با واکنش تند اسرائیل و فراخواندن سفیر آن کشور از مادرید، اسلو و دوبلین همراه شد. هر سه کشور تأکید می‌کنند که شناسایی کشور فلسطین در راستای برقراری صلح در خاورمیانه است. وزیر خارجه نروژ روز دوشنبه در بروکسل و در نشست خبری مشترکی با همتایانش از اسپانیا و ایرلند گفت که کشورش برای برقراری صلح در منطقه تلاش می‌کند. در ادامه سرکوب شهروندان به دلیل اظهار نظر درباره مرگ ابراهیم رئیسی، منابع دانشجویی خبر دادند که کمیته انضباطی دانشگاه نوشیروانی بابل بیش از 110 دانشجو را احضار کرده است. همچنین فرمانده انتظامی استان بوشهر هم از شناسایی 45 صفحه در فضای مجازی و احضار 14 نفر در این ارتباط خبر داده است. در روزهای گذشته هم ده ها نفر در تهران، قم، فومن، بوکان و چند شهر دیگر به اتهام آنچه توهین به ابراهیم رئیسی و همراهانش خوانده شد بازداشت یا احضار شدند. در همین حال روز گذشته، یک هفته پس از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، تلویزیون جمهوری اسلامی فیلمی با عنوان روایت سانحه پخش کرد. به گفته شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، این فیلم نه تنها به پرسش‌های قبلی پاسخ نداد، حتی بر این تردیدها نیز افزود. عباس عراقچی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی، به طور تلویحی به احتمال تغییر دکترین هسته‌ای ایران اشاره کرد. مذاکره کننده ارشد پیشین ایران در مذاکرات هسته‌ای در نشستی در قطر گفت تهدید هسته‌ای اسرائیل می‌تواند معادله‌های امنیتی منطقه را برهم زده و کشورهای منطقه را به گفته او ناچار به بازنگری در محاسبات امنیتی و دکترینی هسته‌ای خود کند. آقای عراقچی نخستین مقام ایرانی نیست که به احتمال تغییر دکترین هسته‌ای این کشور اشاره می‌کند. چندی پیش احمد حق طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران، چنین تحولی را در شرایط خاص محتمل و قابل تصور توصیف کرده بود. کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین ایران، هم ادعا کرده که تهران توانایی تولید بمب را دارد، ادعایی که از سوی علی اکبر صالحی، وزیر خارجه پیشین، جواد کریمی قدوسی عضو مجلس و چند مقام فعلی و پیشین دیگر جمهوری اسلامی هم تکرار شده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، بارها خواستار شفافیت کامل ایران در برنامه هسته‌ای خود شده است. و عربستان سعودی روز یکشنبه از انتصاب فیصل المجل به عنوان سفیر جدید این کشور در سوریه خبر داد. روابط عربستان و سوریه در سال 2011 به دنبال سرکوب خونین اعتراضات و آغاز جنگ داخلی در آن کشور قطع شد. سال گذشته سوریه بار دیگر به عضویت اتحادیه عرب درآمد و روابط ریاض و دمشق نیز از سر گرفته شد. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها 55 دقیقه دیگر با ما بمانید.